بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف لیالی نور، قسمت 14، صفحه 133. موعظه امیر المؤمنین علیه السلام به حسن بصری. حسن ابن ابوالحسن بصری می گوید هنگامی که امیر المؤمنین علیه السلام وارد بصره شدند، از کنار من عبور می کردند و من در حال وضو گرفتن بودم. قال یا غلام احسن وضوعك يحسن الله اليك ثم جازني. فرمودند ای جوان، وضویت را نیکو بگیر تا خدا به تو نیکویی کند، و سپس از من گذشتند. امیرالمؤمنین علیه السلام هر کجا و در هر مرحله‌ای هستند، آنی از امر معروف و نهی از منکر جدا نیستند. فاقبلت و اقف و اسره، من پشت سر حضرت به راه افتادم و به سوی ایشان نگاهی کردم. فنظر الی فقال یا غلام الک الی حاجه. حضرت به من توجه نمود و فرمودند ای جوان، آیا سؤالی داری؟ قلت نعم، علمنی کلاما ینفعنی الله به. گفتم بله یا امیر المؤمنین، به من دستور العملی بیاموزید که خداوند مرا بدان نفع و بهره برساند. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند یا غلام، من صدق الله نجا و من اشفق على دینه سلم من الردا و من زهد فی الدنیا قرت عینه بما یرا من ثواب الله عز و جل. لزوم صدق در راه خدا. یا غلام، من صدق الله نجا. ای جوان، هر کسی که با خدا از در صدق وارد شود، نجات پیدا می کند. مرحوم علامه والد رضوان الله تعالی علیه همیشه می فرمودند انسان نمی تواند با خدا مکر نماید. مؤمن وقتی قدم در راه خدا قرار می دهد و می خواهد حرکت کند، باید با صدق وارد شود. یعنی چه؟ یعنی اگر در نزد خدا ادعا کرد که می‌خواهد با او باشد و راه او را طی کند، واقعاً در عمل هم چنین باشد، با تمام وجود به سوی خدا بیاید، 100% برای خدا حرکت کند، اعم از این که عمل عبادی انجام می‌دهد یا عمل غیر عبادی. نماز می‌خواند، حقیقتاً برای خدا نماز بخواند و غیر را شریک قرار ندهد. عمل خیر به جا می آورد، احسان می کند، صدق داشته باشد، لله و فلله انجام دهد و قصد قربتش تمام باشد. برادران ایمانی خود را زیارت می کند، لله و فلله زیارت کند و با چیز دیگری مشوب ننماید. در راه خدا سیر می کند، لله باشد. این را می گویند صدق. اگر غیر خدا را در نیتش داخل کند ولی خود را در صف افراد اهل اخلاص جا دهد، از صدق خارج شده است. در عالم خودش دارد خدعه می کند و سر خدا را کلاه می گذارد، ولی غافل از این که سر خدا کلاه نمی رود. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. انسان اگر اخلاص هم ندارد، باید نزد خدا سرش را پایین بیاندازد و صدق داشته باشد و اعتراف به نقصان خود نماید. لذا امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند من صدق الله نجا. هر کسی که با خدا رو راست باشد و از در صدق وارد شود، نجات پیدا می کند. سالک باید وقتی نزد خدا می آید و با خدا خلوت می کند، غیر را داخل نکند. این را میگویند صدق. امیرالمؤمنین یک کلام فرمودند من صدق الله نجا. اگر ما گوش شنوا داشته باشیم، باید ببینیم حضرت چه فرمودند و آن را بگیریم و به آن عمل کنیم. آن وقت اثرش را هم که نجات حقیقی باشد مشاهده خواهیم کرد. و من اشفق علی دینه سلم من الردا. دومین مطلبی که حضرت فرمودند این است که اگر کسی خائف بر دینش باشد، از هلاکت سالم می ماند. کسی که بر دینش خائف است مراقب است کاری نکند که دین و اعتقادش به باد فنا رود و به واسطه این مراقبه حفظ می شود. معنا و حقیقت زهد. و من زهد فی الدنیا قرت عینه به ما یرا من ثواب الله عز و جل. سومین مطلب این که هر کس در دنیا زهد پیشه کند چشمش به ثواب و پاداشی که از خداوند عز و جل خواهد دید روشن می شود. معنای زهد این است که انسان میل به دنیا نداشته و از دنیا اعراض کند و به عبارت دیگر علاقه خود را از دنیا بکند. چنانچه خود حضرت فرمودند فقطعوا علائق الدنيا، علائق به دنیا را قطع کنید و از بین ببرید. این معنای زهد است و منافاتی ندارد که انسان ثروت و مکنت هم داشته باشد ولی علاقه و دلبستگی بدان نداشته باشد. عمده این است. درباره حقیقت زهد از حضرت سؤال کردند. حضرت فرمودند تمام زهد میان این دو عبارت از قرآن کریم است. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. از آنچه از دست داده اید محزون نشوید و به آنچه خداوند به شما داده است خوشحال نگردید. کسی که علاقه به دنیا ندارد چنین است. رضوان خدا بر مرحوم علامه والد معظم، ایشان این شعر را زیاد می خواندند. سودایان عالم پندار را بگو سرمایه کم کنند که سود و زیان یکی است. عالم خواب و خیال. این عالم عالم پندار و تخیل است. در شب 19 عرض کردیم که صرفاً خیالی بیش نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا. مردم همه در خوابند، وقتی که از دار دنیا بروند آن وقت است که بیدار می شوند. معنای این کلام چیست؟ معنای این کلام این است که انسانها در این دنیا مانند اشخاصی هستند که می خوابند و خواب درخت و بوستان و غیره می بینند و وقتی بیدار می شوند می فهمند همه هیچ و پوچ بوده است. افراد در این عالم نیز موجوداتی می بینند، آسمان و زمین و سیارات و حیوانات و اشجار و نباتات را می بینند ولی خواب می بینند. وقتی از این دنیا رفتند و بیدار شدند می فهمند که همه اینها خواب بوده و حقیقت نداشته و حقیقت و اصالت مربوط به دیگری است. چقدر عالی همین فرمایش رسول خدا را در قالب شعر بیان نموده است. تو در خوابی و این دیدن خیال است، هر آنچه دیده ای از وی مثال است. به صبح 8 چون گردی تو بیدار، بدانی کان همه وهم است و پندار. تو در خواب هستی و داری خیال می کنی و هر آنچه شما در این خواب می بینید عکسی از حقیقت است و خود حقیقت نیست. موجودیت و خارجیت ندارد. در روز 8 که اواسط راه سالک است، وقتی بیدار می شوی، متوجه می شوی تمام آنچه دیده بودی همه خواب بوده است. پس حقیقت و واقعیت چیست؟ خدا واقعیت است. او موجود است. ما بقی وجود حقیقی ندارند و فقط تخیل و توهم و پنداری از وجودند. اصالت وجود خداوند و آیه بودن ماسوا الله. معنای آیتیت که در سراسر قرآن می‌فرماید موجودات آیه خدا هستند همین است. آسمان آیه خداست، زمین آیه خداست. آیه یعنی نشانه، او را نشان می‌دهد. شما وقتی عکسی که در آینه هست را مشاهده می‌کنید، آیا این عکس جرم دارد، حیات دارد، نفس می‌کشد، موجودیت دارد؟ خیر. پس چه چیزی موجودیت دارد؟ خود شما که در مقابل آینه قرار گرفته اید موجودیت دارید و عکس فقط شما را نشان می دهد. این آسمان و زمین هم آیه خدا هستند و خدا را نشان می دهند و مستقلن موجودیتی ندارند. یکی از آقایان اهل علم به مرحوم علامه والد گفته بود شما می گویید این موجودات وجود است و خدا را هم در قبال آنها قرار می دهید و می گویید خدا هم وجود است؟ آقا فرمودند پس بگوییم خدا عدم است؟ تمام وجود و اصل وجود مال خداست. حاج ملا هادی می فرماید ان الوجود عندنا اصیل و دلیل من خالفنا علیل و لانه منبع کل شرفی و الفرق بین نحوی الکون یفی کذا لزوم السبق فی العلیه ما عدم تشکیک فی الماهیه. اصالت با وجود است نه با ماهیت. ماهیت که حقیقتی ندارد. ماهیت یک امر اعتباری است. مرحوم سبزواری رحمت الله علیه ادله اعتباری بودن وجود را ضعیف دانسته و ادله ای را بر اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت اقامه می نماید و می فرماید وجود منبع هر امر شریف و دارای اهمیتی است و امر اعتباری دارای خیر و شرافتی نیست. همچنین فرق بین آثار ماهیت در وجود ذهنی و خارجی برای اثبات مدعای ما کافی است. چرا که ماهیت در ذهن آثار وجود خارجی را ندارد. مثلا آتش در خارج می سوزاند ولی در ذهن اثر احراق را ندارد. و اگر ماهیت آتش اصیل بود، باید اثر آتش در موطن ذهن خارج به طور یکسان بر آن مترتب می گردید. ولی برخی می گویند هر دو اصیلند. هم ماهیت و هم وجود اصیل است. هم ماهیت و هم وجود اصیل است. معنای این حرف این است که دو خدا و دو موجود مستقل داریم. یک خدای وهمی که عبارت از ماهیت است و یک خدای اصلی که عبارت از وجود باشد. اینها به خاطر درک نکردن و نرسیدن به این حقایق است. وجود یک وجود بیشتر نیست و آن وجود حضرت حق تبارک و تعالی است و ما بقیه موجودات همه آیه و نشان دهنده آن وجود بحت بسیطند. فعلم انه لا اله الا الله، بدان که هیچ خدایی غیر از الله نیست. در آن حدیث قدسی نیز آمده است که و کل شیء من صنعی، و همه چیز صنع و فعل من است. لذا همه موجودات خداوند را نشان داده و آیه الهی هستند و باید تمام عالم را از او و جلوه‌ای از او دانست. سوداییان عالم پندار را بگو سرمایه کم کنند که سود و زیان یکی است. آنهایی که در عالم پندار هستند و در تکاپوی به دست آوردن مال و عناوین و اعتبارات بوده و برای رسیدن به این امور خود را به چه زحمت‌ها می‌افکنند و شبها خواب ندارند، به آنها بگو سرمایه هایشان را کم کنند و اینقدر به دنبال دنیا نباشند، چون سود و زیان یکی است و فرقی نمی کند. چرا؟ چون عالم پندار است، عالم حقیقت و واقع نیست. پایان قسمت 14 صفحه 140.